جامعه میبینیم و در اولیاشون، یعنی دانش آموز میره مدرسه با این امید که امسال میخوام درس بخونم، بترکونم، عالی باشم و این صحبت ها. یه ماه میگذره، فشار تحصیلی چند برابر تابستون، بیخوابی، نتیجه نگرفتن و اولیا و دانش آموز هر دو به این فکر میفتن که حالا چیکار کنیم و اونجاست که ما بیشترین مراجعه کننده ممکن رو داریم، در حدی که دفتر از صبح تا شب شلوغه و نمیرسیم پاسخ بدیم. میخوام بگم آقا نذارید این یک ماه حرام بشه. اگر دانش آموزی قدر این زمان رو بدون، اگر اولیایی همین الان به فکر فرزندت باش که این تابستون از دست رفته بشه جبران بشه. ما هم راه جبرانش رو بلدیم، خدمات درجه یکی داریم، هر آنچه که نیاز داریم تویم در اختیارت قرار بدیم به شرطی که شما بخواید. اگر شما بخواید بهترین برنامه‌ریزی، بهترین آموزش، بهترین آزمون، بهترین کارگاه روانشناسی و تحصیلی، بهترین مشاورین کشور در کنار شما هستن، خیالتون راحت بشه و وقت برای جبران هست. خیلی از بچه‌ها شاید زمانشون رو از دست داده باشن، اما در سالهای گذشته داشتیم کسایی که از همین الان شروع کردن، تهش موفق شدن، درخشیدن، مثل آنیسا اکبرزاده که رتبه 300 کنکور شد. شاید این موقع خیلی جدی درس نمیخونن، اما وقت هست. حواستون رو جمع کنید، میتونید نتیجه بگیرید.
خیلی هم خوب. چیکار باید بکنن؟
ما هستیم کنار اولیا و دانش آموزان. صرفا کافی عدد پایه تحصیلیشون، یعنی 9 من 9، 10 من 10، 11 من 11 و کنکوری هستن 12 رو به سامانه برنامه 1050-71 ارسال کنن. منتظر باشن باشون تماس میگیریم. فقط طور خود حواستون به گوشیاتون باشه. تا 24 ساعت آینده نهایتاً تماس ما رو خواهید دید.
یه سامانه است که قراره عدد پایه تحصیلتون رو بفرستید و بقیه کار رو بسپارید به مشاورین کار بلدی که شما رو بلدن.
چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست.
خب بریم سراغ سوال بعدی که یه سوال خیلی جدیدتره به نسبت بقیه سوالا. گفتن که من 12 تجربی هستم، از الان شروع کنم میتونم پزشکی تعهدی شیراز رو قبول شم؟
ببینید بچه ها، از الان شروع کنیم میتونیم پزشکی روزانه رو هم قبول بشیم. بله، این از این جهت میگم که پزشکی تعهدی با یه خورده رتبه بالاتر رو هم شاید پذیرش بکنه، ولی از الان زمان کافی هست که همون پزشکی دانشگاه شیراز که خیلی هم من دوستش دارم، هم مردمان شیراز رو، هم شهر شیراز رو بتونی قبول بشی. اما این به یک سری اصول برمیگرده: ساعت مطالعه در هفته حداقل 40 ساعت، زدن 1000 تست در هفته، حداقل 2 آزمون در ماه. اینا کارهای حداقلیه که تو دانش آموز باید انجام بدی. حالا اگر میگی نمیدونم یا نمیتونم چطور باید 40 ساعت مطالعه در هفته برسم، نمیدونم چطور 1000 تست رو بزنم، نمیدونم چطور آزمون بدم و تحلیل کنم، ما همه اینا رو بهت یاد میدیم. از این جهت نگران نباش. ببین یه نکته بگم، علی دریجانی 3 سال خودش کنکور داد، نتونست موفق بشه. تو سال 4 ما همه ایراداتو براش برطرف کردیم، به پزشکی رسید، اونم روزانش. پس برای همین میخوام بهتون بگم که قطعا شانس وجود داره، اما به شرط اینکه راه درست رو برید و ما در کنار شما ایم که اگه تلاش میکنید، که اگر هزینه میکنید، اگر وقتی میذارید، حتما تهش یک نتیجه درست به دست بیاد.
خیلی هم عالیه. و چه کار باید بکنن که راحت تر بتونن کارشون انجام بدن؟
بله، من سامانه برنامه رو میگم، سامانه برنامه 1050-71. بچه ها میتونن عدد پایه تحصیلیشون رو به این سامانه بفرستن و منتظر باشن تا 24 ساعت آینده ما برای پاسخگویی به سوالات و دغدغه ها و مشکلاتشون باشون تماس میگیریم. اگر هم که نمیخوان یک سال تحصیلی درجه 1 داشته باشین، بازم راهش همینه، همین سامانه که اعلام کردم.
خیلی ممنون.
با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دستیافتنی کنید.
دختر خوب، پسر خوب، روزی 3 وعده به خودت بگو که من قرار نیست خودم رو با دیگران مقایسه بکنم. من منم در جایگاه خودم، پس میتونم کارایی رو که از عهدم برمیاد انجام بدم. چرا اینو گفتم آقای که در بنسری؟
بله.
گفتن که حواسم پرت میشه، به چیزای بی خودی فکر میکنم، خیلی زود خسته میشم، کم میارم، چیکار کنم تمرکزم بیشتر بشه؟ خب
ببینید،
آدم با آدم فرق
داره. دقیقاً ما یک پارت استاندارد مطالعه رو 75 دقیقه تا 90 دقیقه میدونیم و کمتر از این یا بیشتر از این خیلی استاندارد نیست. اما دانش آموزی که نمیتونه حداقل 75 دقیقه متمرکز درس بخونه، قطعاً از عدم تمرکز رنج میبره. دلیل اصلیش هم خیلی از مواقع اینه که وقتی بررسی میکنیم دانش آموز در کل زندگانی دچار عدم تمرکز شده، که بخشش حالا متاسفانه همین فضای استفاده زیاد از گوشیه که انقدر ما رو عادت کرده میگه شاید 5 دقیقه هم نمیتونیم تمرکز بکنیم چرا برسه 90 دقیقه. کاری که ما برای دانش آموز انجام میدیم اصولا شکل مطالعه رو عوض میکنیم. به جای یک 90 دقیقه درس خوندن میایم 3 تا 25 دقیقه براشون درس میذاریم، یه فاصله 5 دقیقه استراحت. یعنی من مبحثی که قرار بود توی 90 دقیقه بخونم میام توی 25 دقیقه میخونم، یه 5 دقیقه استراحت، 25 دقیقه 5 دقیقه استراحت. و ذهن وقتی میدونه قرار نیست 90 دقیقه متمرکز باشه، قرار 25 دقیقه متمرکز باشه، خیلی همراهیش ما بیشتر میشه. وقتی ما به جای رسیدیم که دانش آموز 25 دقیقه متمرکز خون، یه استراحت کوتاه کرد، دوباره 25 دقیقه متمرکز خون، یه استراحت کوتاه کرد و سه بار این کارو کردیم و یک پارت مطالعاتی تمام شد، این در دانش آموز که حل بشه کم کم 35 نیم اضافه بکنیم. راهش، حالا یکی از راههایی که میتونم بگم به درد همه بچه‌ها میخوره اینه که روش مطالعهشون، یعنی اگر سبک مطالعهشون به این شکلی که الان نمیتونن 75 دقیقه 90 دقیقه بشینن، این 25 دقیقه درس و 5 دقیقه استراحت کردن اولین راه یا یکی از راههایی که میتونه بهتون کمک بکنه بچه‌ها تا یه نتیجه درست بگیرید. حالا اگر میتونید واقعا دنبال روش‌های دیگر هم هستین یا مشکلات دیگر هم دارید، باز ما کنارتون هستیم، میتونید پیام بدید به سامانه برنامه و منتظر باشید باهاتون تماس بگیریم و جواب سوالاتتون رو بدیم.
خب تمام این راهنمایی دوستان همه جا به دردتون میخوره، فقط بر درس نیست. بشین یه گوشه همینا رو یادداشت کن، قطعا به دردت میخوره. چیکار باید بکنن آقای کدرمنزلی؟
دانش آموزه عزیز کشور هم میتونن مشکلاتشون و سوالاتشون رو هر دغدغه‌ای دارن از ما بپرسن، به این شکل که عدد پایه تحصیلیشون رو به سامانه برنامه ارسال کنن، یعنی اگر کنکوری هستن عدد 12، اگر 11 امی هستن عدد 11، اگر 10 امی هستن عدد 10 و اگر 9 امی هستن عدد 9 رو به سامانه برنامه 1050-71 ارسال کنین. منتظر باشین، باهاتون تماس میگیریم، هر سوال و پرسشی باشه کامل ترین جواب رو بهش میدیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
ببین من فکر میکردم که سالها باید پشت سر هم سپری بشه تا آدم بزرگتر بشه، اما این واقعیت رو بعد از سالها تجربه به شما میگم، شمایی که دختر و پسر جوون ما هستید، این اتفاق یه شبه و یه روزه رخ میده. چطوری؟ همون روز و شبی که تصمیم میگیری از فردا یا از همون لحظه شروع کنی راه تو پیدا بکنی. خدا نگهدار.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
با شامپوهای پرجک شدیم دوست طبیعت، سیر و انار و زیتون مناسب سلیقت، این بار ما شامپو گردو جادویی از طبیعت، خوش می درخش هر بو همچون ستاره در شب، با پرچک به موهای خود نگاهی دوباره باید کرد،
با پرچک به طبیعت سلامی دوباره باید کرد.
شامپو گردوی پرشک.
مدیران محترم سازمان ها و شرکت ها، اگر به فکر افزایش رفاه کارکنانتان یا توسعه کسب و کار خود هستید، طرح یاقوت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برای شماست.
وام قرض‌الحسنه با کارمزد 0-4% بر اساس میانگین حساب شرکت یا سازمان در طرح یاقوت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران. مهربانی ادامه دارد.
زندگی با کیفیت زیباست. تلویزیون هوشمند هیمالیا با کیفیت 4K و سیستم عامل اندروید 11. هیمالیا بر قله زیبایی ها.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب های قرض‌الحسنه پسنداز بانک سپهر، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیارد ها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز.
بانک سپهر، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
واسه دور همین
خانمای ورزی،
تازه و سری
خانمای ورزی،
از دل خلیج فارس
خانمای ورزی،
ای کلش واسه ما
خانمای ورزی،
کنسرو ماهی تون پرسیس.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت، 0-96 90 همیشه همراهت، توی شلوغی شهر راحت بازه باش، همه در محل آرامشی بیش.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت های ریلی با امکان مقایسه قیمت ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلای تو دی.
بشنویم.
روی خط ورزش،
به نام خدا. سلام و صبح خیر میگم خدمت شما شنوندگان عزیز. من میثم کریمی هستم و شما شنونده روی خط ورزش هستید. بسیار سپاسگزارم که در 12 روز از مهر ماه سال 4 امواج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز تنظیم شده و رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز هم مثل همیشه با 3 بخش در خدمت شما هستیم: فوتبال در داخل کشورمون، منهای فوتبال و فوتبال در آن سوی مرزها. تا حول و حوش ساعت 9 با ما همراه باشید. بریم سراغ اخبار فوتبالی در داخل کشورمون. هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر پنجشنبه 10 مهر ماه آغاز شد. در اولین دیدار از این هفته فجر شهید سپاسی 2-1 به میهمان خودش یعنی استقلال خوزستان بازی رو واگذار کرد تا اولین باخت شاگردان آقای قربانی در شیراز رقم بخوره. بریم سراغ بازی‌های دیروز. در یکی از حساس‌ترین بازی‌های این هفته لیگ برتر، تیم‌های پرسپولیس و گلگهر در حالی به مصاف هم دیگه رفتن که پرسپولیس به دنبال دومین برد فصل بود و گلگهر هم امید زیادی داشت تا با کسب نتیجه برابر تیم بحران زده وحید هاشمیان به صدر جدول برسه. اما در نهایت این بازی با نتیجه 1-1 خاتمه پیدا کرد تا تیم مهدی تارتار موقتاً به صدر جدول بره و پرسپولیس هم 8 امتیازی بشه. شاگردای آقای وحید هاشمیان توی این فصل فقط 1 برد مقابل سپاهان داشتن. دیدار جذاب و پرهیجان آلومینیوم عراق و شمس‌آذر قزوین با تک گل دقایق پایانی گودرزی به سود شاگردان مشتبه حسینی خاتمه پیدا کرد. نتیجه‌ای که سومین برد متوالی عراقی‌ها بعد از سه شکست ابتدایی فصل بود و اونها دوباره به جمع تیم‌های بالای جدول برگشتن، ضمن اینکه شمس‌آذر بعد از 5 تساوی پی در پی بالاخره طعم تلخ شکست رو چشید. شاگردان آقای رسول خطیبی که در فصل جدید نتونسته بودن از هیچ بازی خودشون برنده خارج بشن و تا پیش از این دو تساوی و سه باخت داشتن، در چارچوب هفته ششم لیگ برتر موفق به دشت اولین برد خودشون شدن. شاگردای آقای خطیبی در مصر رفسنجان تونستن 2-0 پیکان رو شکست بدن و خب بیان به رتبه 14. یکی دیگر از دیدارهای پرهیجان این هفته دیدار ملوان و خیبر خرم‌آباد بود که در نهایت با تک گل ابوذر سفرزاده به سود تیم میزبان یعنی ملوان به پایان رسید و شاگردان آقای زاره با کسب این پیروزی 9 امتیازی شدند و خب این بازی از لحاظ فنی جذاب نبود، اما حواشی متعددی داشت که هیجان رو در طول 90 دقیقه بالا نگه داشته. جالبه که سرپرست گلگهر بعد از بازی برابر پرسپولیس به استفاده از بلنگوها روی سکو واکنش نشون داد و گفت توی دستورالعمل برگزاری مسابقات استفاده از بلنگو در ورزشگاه ممنوعه. من نمیدونم دلیل این اتفاق چی بود، اما هرچی بود تخلفه، در دستورالعمل اومده که فقط میتونید از بلنگوی دستی استفاده کنید. ایشون گفتن که بازی خوبی بود و تماشاگرها بازی خوبی رو دیدن، به پرسپولیس هم تبریک گفته بود آقای افسری بابت نتیجه تساوی مقابل گلگهر. آقای پیروانی هم یه جاهایی رفت سمت تماشاگرها و دست بلند که آقا با بلنگو تشویق نکنید، ولی خب تا یه جاهای زیادی از بازی رو ما با صدای بلنگو رو داشتیم میشنیدیم. احتمالاً آقای پیروانی دلیل این که گفته بود از بلنگو استفاده نکنید چیز دیگری بود، نه به خاطر تیم حریف، بیشتر به خاطر این بود که حالا شما در گوشی از من بشنوید، نمیخواست حیا کن رها کن به گوش مربی و مدیر و اینا برسه. اما بریم سراغ خبر بعدی که بگم خدمتون، امروز ما دوتا بازی داریم، شهرآورد اصفهان رو در پیش داریم، سپاهان میزبان زباهن هست ساعت 18:15. همیشه دیدار سپاهان و زباهن جذاب بوده، باید ببینیم امروز چه اتفاقی میفته. یکی دیگر از بازی های حساس هم بازی فولاد تراکتور ساعت 20:15 در خوزستان قرار هست که این بازی برگزار بشه. بگم که سپاهان زباهن در هفته ششم قراره که شهرآورد اصفهان رو برگزار کنن. طلایی پوشا تحت تاثیر پیروزی مقابل خیبر در شرایط بهتری قرار دارن و مقابل تیم با انگیزه قاسم حدادی فر احتمالاً یه بازی نزدیک رو شاهد باشیم. زباهن هم توی این فصل تیم هجومی با عملکردی مناسب نشون داده که خب نسبت به سالهای گذشته به نظر میرسه که این شهرآورد دو تیم به هم نزدیک‌ترن. سپاهان توی این مسابقه میلاد زکیپور، محمد رضا بردبار، محمد کریمی، مهدی لیموچی و ایوان سانچز رو در اختیار نداره و بقیه بازیکن‌ها در دسترس آقای نوید کیا هستن و خب بگم که محمد رضا اخباری هم هفته گذشته مقابل خیبر اولین کلینشیت فصل رو انجام داد و با توجه به عمل کردی که داشت بعید به نظر میرسه که حسینی جاش رو بگیره. بگم که الان زباهن از 5 بازی 4 امتیاز گرفته، سپاهان هم از 5 بازی 5 امتیاز. بازی مهمیه برای هر دو تیم. برنامه پروازی تیم تراکتور هم باعث شد تا دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم تراکتور به کنفرانس خبری پیش از دیدار با فولاد نرسه، اما یک گفتگوی کوتاه داشته که گفته بازی سخت و مهمی پیش رو داریم. فولاد همیشه حریف قدرتمندی بوده و بازی در اهواز شرایط ویژه‌ای داره، اما ما هم در سوی مقابل به کیفیت خودمون باور داریم. بازیکن‌ها تمرینات خودشون رو با روحیه و تمرکز خوبی پشت سر گذاشتن و آماده بازی است. راجع به این بازی بخوام بگم، فولاد خوزستان خب توی سه مسابقه اخیرش روند رو به رشدی داشته و تونسته یه برد مقابل خیبر خرم‌آباد و دو تساوی خارج از خونه برابر پرسپولیس و گلگهر به دست بیاره. جالبه که پوستر بازی این بازی رو فولادیا با عکسی از حامد لک طراحی کردن و منتشر کردن. دو کلینشیت پیاپی داشته توی دو هفته اخیر. باید ببینیم مقابل تراکتور میتونه این روند رو به رشد خودش رو حفظ کنه یا خیر. اما از سردار آزمون بگم خدمتتون، مهاجم تیم شباب الاهلی امارات که بامداد چهارشنبه شب هفته گذشته وارد تهران شد و برای حضور توی اردوی جدید تیم ملی آماده بشه و در لیست امیر قلعه‌نویی برای بازی با روسیه و تانزانیا هم آماده بشه. این در حالیه که آزمون اردوی قبلی ملی پوشان رو به دلیل مصدومیت از دست داده بود و بازگشت سردار به جمع یارانش اهمیت ویژه‌ای برای کادر فنی داره. توی هفته‌های اخیر بعد از رهایی از آسیب دیدگی تونسته نمایش امیدوارکننده‌ای در لیگ امارات داشته باشه و همین موضوع باعث شده که کادر فنی تیم ملی هم نگاه ویژه‌ای به سردار داشته باشه. اما از وزیر محترم ورزش و جوانان بگم خدمتتون، آقای دنیا مالی درباره سفر احتمالی اعضای فدراسیون فوتبال به آمریکا برای حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2026 توضیحاتی ارائه دادن و تاکید کردن که هنوز وضعیت صدور ویزای نمایندگان کشورمون مشخص نیست. یه حاشیه‌ای هم پیش اومده بود مبنی بر اینکه تعداد افرادی که قرار ویزای آمریکا رو بگیرن خب تعدادشون زیاده و گفته بودن 9 نفر از مدیرا و اعضای فدراسیون بودن. ایشون گفته در جریان این موضوع هستم، با آقای تاج هم صحبت کردم، هنوز مشخص نیست که امریکا به چند نفر از اعضای فدراسیون ویزا بده، اما قطعا تعداد نهایی اعزامی ها کمتر از این عدد خواهد بود و فقط گروه محدودی توی این مراسم شرکت میکنن. این در حالیه که آقای علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال پیشتر اعلام کرده بود فرایند صدور ویزا برای حضور در قرعه‌کشی و کارگاه‌های آموزشی فیفا ادامه داره. ایشون گفته بودن روند صدور روادید هنوز به پایان نرسیده و احتمال داره که 2 هفته آینده تغییراتی در تصمیم اولیه صورت بگیره. ما در حال تکمیل مدارک هستیم و طبق برنامه تا شنبه تمام مستندات ارسال میشه. پیش بینی می‌کنیم حداکثر تا پایان آبان وضعیت نهایی مشخص بشه. از اکبر کارگر جم بگم خدمتتون، پیشکسوت استقلال و تیم ملی فوتبال ایران که بعد از حدود 10 روز بستری در بیمارستان بالاخره دیروز مرخص شدن. کارگر جم یکی از بازیکنان شاخص خط دفاعی فوتبال ایران در دهه‌های گذشته محسوب میشه و به دلیل جنگندگی که در زمین داشت با لقب سیم خاردار شناخته میشد. اوایل مهر ماه به دلیل مشکلات جسمانی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود و خب طی روزهای بستری هم چهره‌های مطرح فوتبال ایران از جمله پیشکسوتان استقلال، اعضای هیئت مدیره و تعدادی از بازیکن‌های سابق و افراد سرشناس ورزش از ایشون عیادت کردن و جویای وضعیت سلامتی ایشون شدن. ما هم براشون آرزوی سلامتی داریم. هشت و 54 دقیقه بریم به سراغ منهای فوتبال. بر اساس نتایج مسابقات قهرمانی جهان 2025 که از 21 تا 28 سپتامبر در سئول کره جنوبی برگزار شد، 3 ورزشکار ایرانی در رشته‌های مختلف جواز حضور در این رقابت‌ها رو به دست آوردن. رادین فروغیان، سارینا غفاری، رضا علیپور. بر اساس سهمیه بندی حضور کشورها در بازی‌های آسیایی ناگویا، رقابت ها قراره که برگزار بشه و هر کشور حداکثر دو ورزشکار مرد و دو ورزشکار زن رو در هر ماده معرفی میکنه. در مجموع سهمیه کلی برای هر رده شامل 12 نفر در ماده لید، 14 نفر در بولدرینگ و 17 نفر در سرعت خواهد بود. همچنین سه مسابقه انتخابی دیگه در فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال آینده برگزار میشه. هفتمین دوره رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دیروز برگزار به آغاز شد. گفتم دیروز پنجشنبه بوده، ببخشید. در نخستین دیدار این هفته شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی در دیدار خانگی برابر نفت زاگرس جنوبی برتری دست پیدا کرد. در آبادان هم تیم نفت که فصل قبل تا مرحله نیمه نهایی پیش رفته بود مقابل پایش پارت پیروز شد. یک تصاویری توی فضای مجازی منتشر شده، خالی از لطف نیست بهش اشاره کنیم. امیرحسین زاره، ستاره ملی پوش کشتی آزاد ایران و قهرمان جهان، دو روز پیش توی تمرین تیم والیبال جوانان سپاهان حضور پیدا کرد، لحظاتی با اونها گفتگو کرد و عکساش توی فضای مجازی خیلی زیاد منتشر شد. اما تعداد ایرانی های لیگ ترکیه به 5 رسید با حضور 3 بازیکن جدید. تعداد لژیونرهای ایرانی در لیگ برتر والیبال ترکیه تعدادشون به 5 نفر رسید. بردیا سعادت، مرتضی شریفی، علی فضلی، مهدی رضایی و سعید آقاجانی لژیونرهای ما توی لیگ والیبال ترکیه هستن. بریم سراغ خبر بعدی. شگفتی سازی تیم روس با درخشش ستاره ایرانی. تیم یاروسلاویش با درخشش موبین نصری و کسب 20 امتیاز موفق شد در جام حذفی روسیه حریف قدرتمند خودش رو در مرحله گروهی جام حذفی والیبال روسیه شکست بده. و به عنوان آخرین خبر از این بخش، این خبر رو هم به والیبال اختصاص بدیم. خب تیم ملی والیبال ایران در قهرمانی جهان در فیلیپین در جمع برترین دریافت کننده ها جایی نداشت و هیچ بازیکنی نتونست در بین 10 نفر اول این بخش قرار بگیره و خب خیلی ها دارن صحبت میکنن که یعنی کارشناسا بیشتر دارن نظراتشون رو که اعلام میکنن، همه متفق القول روی این ماجرا هستن که ما متاسفانه توی دریافت خیلی ایراد داشتیم.
روی خط، روی خط ورزش.
هشت و 58 دقیقه بریم سراغ فوتبال در آن سوی مرزها. برتر انگلیس هفته هفتمش دیروز آغاز شد. در اولین دیدار بورنموث تونست 3-1 فولام رو شکست بده. امروز ساعت 20 یکی از حساس‌ترین دیدارهای لیگ برتر انگلیس برگزار میشه، چلسی میزبان لیورپوله. آرسنال ساعت 17:30 دقیقه به مساف وست هم میره. در همین ساعت منچستر یونایتد میزبان ساندرلند. اما بریم سراغ لالیگای اسپانیا که از دیروز با دیدار اوساسونا و خطافه هفته هشتمش آغاز شد. اوساسونا 2-1 خطافه رو شکست داد. در دیگر دیدارها، در مهمترین دیدار اگر بخوایم بگیم، رئال مادرید ساعت 22:30 دقیقه میزبان ویارئال، ساعت 17:45 دقیقه خیرونا به مساف والنسیا میره و اتلتیک بیلباو ساعت 20 میزبان مایورکا. اولین بازی هفته ششم بوندسلیگا هم با برتری کلن مقابل هوفنهایم برگزار شد. و بگم خدمتتون که در ادامه هفته ششم رقابت بوندسلیگا آینتراخت فرانکفورت میزبان بایر مونیخ. توی مهمترین دیدار سری آ ایتالیا هم اینتر میزبان کرومونز است.